أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم بحث در این است که آیا آمر با علم به انتفاع شرط امر میتواند امر کند یا خیر. قبل از این که به این بحث بپردازیم و به این سوال پاسخ بدیم، گفتیم درباره خود این عنوان بحث است که اصلا معنای این عنوان چیست. هل یجوز للآمر ان یأمر به، یا هل یکون للآمر الامر به مع العلم بانتفاع شرطه. خود این عنوان اول باید معنا و مقصود از اون روشن بشه، بعد بریم سراغ بحث اصلی. اولا معنای جواز در این عنوان امکان است. وقتی میگیم هل یجوز للآمر، به این معناست که هل یمکن، آیا ممکن است که آمر با علم به انتفاع شرط امر بکنه. پس جواز نوعاً در مباحث اصولی به معنای امکانه، و الا جواز به معنای اباحه چه به معنای اخص چه به معنای عام این قطعاً مقصود نیست. اون چی که در عرض به حضور شما علم اصول معنا داره یه حکم فقهی نیست که مثلا آیا این واجبه یا مستحبه یا مباح به معنای خاص اخص، نه اینا منظور نیست. منظور از جواز همون امکانه. بعد امکان خودش چندین احتمال دربارش وجود داره. وقتی میگیم آیا امر به چیزی با علم به انتفاع شرط اون ممکنه یا نه، این امکان محتمل است به معنای امکان ذاتی باشه و محتمل است به معنای امکان وقوعی. امکان ذاتی همان چیزی است که در فلسفه ازش تعبیر می شود، یعنی چیزی که نه اجتماع نقیزین و نه ارتفاع نقیزین درش راه نداره. امکان ذاتی در مقابل استحاله ذاتی است که استحاله ذاتی یعنی اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. این مبنای همه محال هاست. همه محال ها به نوعی بر می گرده به اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین. خب پس امکان ذاتی یعنی اون چیزی که محال ذاتی نیست. محال ذاتی یعنی اجتماع نقیضین و ارتفاع نقیضین. لذا اگر بخوایم توی جمله امکان ذاتی رو معنا کنیم، امکان ذاتی یعنی اون چیزی که به حسب ذات استحاله نداره. امکان وقوعی باز در مقابل استحاله وقوعی است. منظور از استحاله وقوعی یعنی اون چیزی که تحققش در خارج و وقوعش محاله، هرچند به حسب ذات ممکن باشه. بسیاری از امور امکان ذاتی دارند، اما امکان وقوعی ندارند، یا به تعبیر دیگر استحاله ذاتی دارند، استحاله وقوعی دارند. حالا این استحاله وقوعی که نوعاً درباره ممکنات مطرح می شود، این می تواند امتناعش ناشی از غیر باشه، یعنی ممتنع بل غیر باشه. به هر حال استحاله وقوعی در رابطه با ممکنات معنا داره. در غیر ممکن چنین چیزی مطرح نیست. خب حالا این دو معنای اصلی یعنی امکان ذاتی و امکان وقوعی در عنوان محل بحث ما، آیا کدام یکی از این دو می تواند مطرح بشه و جریان پیدا کنه؟ آیا وقتی میگیم هل یمکن برای آمر که امر کند به علم مع انتفاع شرطه، منظور امکان ذاتی است یا امکان وقوعی؟ هر دو مورد اشکال قرار گرفته. یعنی گفتن اینجا نه امکان وقوعی میتواند مقصود باشد و نه امکان ذاتی. خب اگر هیچ کدام نباشه پس منظور چیه؟ اینو باید اون وقت به عنوان یه مشکل باید پاسخی براش پیدا کنیم. امکان ذاتی اینجا منظور نیست، چون اساساً در فلسفه و به اصطلاح علوم پیرامونی اون بحث امکان ذاتی پیش میاد. ما هیچ جا در علم اصول سنخیت و تناسبی بین موضوعات این علم و امکان ذاتی نیست. این اصلا به کلی به اصطلاح در علم اصول زمینه‌ای براش وجود ندارد. اما امکان وقوعی در اینجا معنا نداره. چرا؟ چون در این عنوان یک قیدی آمده که اون با امکان وقوعی سازگار نیست. نه تنها با امکان او وقوعی، بلکه با امکان ذاتی هم سازگار نیست. و اونم قید علمه. میگه آیا با علم به انتفاع شرط یمکن که آمر امر کند به اون شی؟ خب اگر مسئله علم آمر به انتفاع شرط مطرح شد، معناش تأثیرگذاری علم و جهل در امکان یک شیئه، در حالی که علم و جهل تأثیری در امکان و عدم امکان یک شی ندارند، نه امکان ذاتی و نه امکان وقوعی. اگر قید علم نبود این با هر دو سازگار بود، که مثلا آیا با انتفاع شرط امر آمر جائزه یا نه، با انتفاع شرط. اما وقتی میگیم با علم به انتفاع شرط امر آمر جائز است یا نه، این در حقیقت معناش اینه که علم، معناش اینه که دیگه بحث امکان ذاتی و وقوعی نمیتونه مطرح بشه. بالاخره ببینید، اگر ما گفتیم آتش میسوزاند، این تأثیرگذاری سوزان آتش در سوزاندن ربطی به علم و عدم علم نداره، یا این آتش هست یا نیست. اگر بود می سوزاند، اگر نبود نمی سوزونه. پس علم و جهل در امکان و عدم امکان وقوعی تأثیری ندارد. خب اگر علم آمر در امکان وقوعی تأثیر نداشت، به طریق اولا در امکان ذاتی هم تأثیر نداره. پس این یه مشکلی است که اینجا وجود داره، که از یک طرف جواز به معنای امکانه، امکان هم بر دو قسم ذاتی و وقوعی است، و علم هم در عنوان ذکر شده. این سه مطلب رو کنار هم بگذاریم که جواز به معنای امکانه، امکان بر دو قسم ذاتی و وقوعی است، علم به انتفاع شرط هم در عنوان گنجانده شده. این سه مطلب رو در نظر بگیریم. یه مطلب چهارمی هم اینجا وجود داره که با ملاحظه این چند مطلب اون وقت یکی دو تا مشکل جدی اینجا پدید میاد. مطلب چهارم این است که خب ظاهر کلمه شرطهی این است که ضمیر شرطهی به امر میخوره، یعنی مع العلم به انتفاع شرطه. شرطهی یعنی چی؟ یعنی شرط الامر. آمر با علم به انتفاع شرط امر آیا یمکن لهو که امر کند یا نه؟ خب وقتی ضمیر شرطهی به امر برگشت، اینجا چه اشکالی تولید میشه؟ ببینید وقتی شرط امر بود، معناش اینه یکی از اجزای علت تام است. اون وقت معنای این عنوان اینه که با این که آمر می داند یکی از اجزاء علت تامه امر تحقق ندارد، میتواند امر کند یا نه؟ یعنی معناش اینه که اگر کسی بگه مثلا آمر یمکن ان یأمر بشیء مع العلم بانتفاع شرط الامر، معنای این جمله اینه که معلول میتونه بدون علت تامه محقق بشه. حالا ما فعلا داریم تنقیح میکنیم، عرض به حضور شما که این عنوان و این جمله با ملاحظه این نکاتی که گفتیم چه مشکلاتی داره و چگونه میتونیم این مشکلات را حل بکنیم. تحلیل این عنوان خب مهمه دیگه. پس ببینید، ما در حقیقت چند تا مطلب کنار هم قرار میدیم. از این چند مطلب که کنار هم قرار میدیم یه مشکلاتی پدید میاد، این مشکلات رو باید حل بکنیم. از یک طرف جواز به معنای امکان است، از طرف دوم امکان بر دو قسم ذاتی و وقوعی است، از طرف سوم در عنوان علم آمر اخذ شده، از طرف چهارم ضمیر شرطهی به امر برمی گرده. خب حالا این چارتا خیلی خوب درست، هم جواز به معنای امکانه، هم امکان بر دو قسمه، هم علم تو عنوان اخذ شده، هم ضمیر شرطهی به آمر میخوره. خب این چه اشکالی داره؟ چه مشکلاتی از ره گذر این عناوین پدید میاد؟ دو تا مشکل پیش میاد. خوب دقت کنید، از یک طرف علم با امکان سازگار نیست، علم آمر تأثیری در امکان ذاتی یا وقوعی یک شی نداره. بالاخره تأثیر گذاری یک چیزی در امکان شی دیگر این یا هست یا نیست، چه ذاتیش چه وقوعیش. دانستن و ندانستن کسی هیچ تأثیری در امکان ذاتی و وقوعی یک شی نداره. این یک مشکل. مشکل دوم اینه که اینجا در واقع اگر ما بگیم آیا جایز است، آیا ممکن است با علم به انتفاع شرط امر از سوی آمر امری صورت بگیرد یا نه، این به این معناست که آیا ممکن است معلول بدون علت تامه تحقق پیدا کنه یا نه. یه سوال بسیار غلطیه، این جوابش روشنه. با علم، با نبود علت تامه، مسلماً معلول تحقق پیدا نمی کنه. خب لذا این عنوان اصلا یه عنوان نادرستیه. این صورت مسئله، این سوال یه سوال نادرستیست. مرحوم آخوند برای اینکه مشکل این عنوان رو حل بکنند از یه راهی وارد شدند. حالا باید ببینیم آیا تلاش مرحوم آخوند برای حل این مشکل درسته یا نه. ایشون میگویند که این عنوان با همین ترتیب به شرط اینکه درست تفسیر بشه صحیحه و اشکالی نداره. میگن خب یجوز و به معنای یمکنه، ضمیر شرطهی هم به امر میخوره و بحث از علم عامل به انتفاع شرط و تأثیر اون در امکان امره، درسته. اما منظور چیه؟ ایشون میگن ببینید، ما در گذشته هم گفتیم هر حکمی یه مقدمه کوتاه، هر حکمی چهار مرتبه دارد: مرتبه انشاء، مرتبه اقتضا، مرتبه انشاء، مرتبه فعلیت و مرتبه تنجز. خب مرحله اقتضا که خب مربوط به خود شیء است، مرحله تنجز هم که مربوط به حکمه، ولی در واقع بحث استحقاق عقاب و ثواب به دنبال مخالفت و موافقت با امره. اما عمد اون دو مرحله وسطه، یعنی مرحله انشاء و مرحله فعلیت. وقت اینجا که گفته می شود آیا امر آمر با علم به انتفاع شرط امر ممکنه یا نه، منظور از امر الامر یعنی امر در مقام انشاء، یعنی آمر اون وقتی که میخواد حکم را انشاء کند، پس این امر در تعبیر هل یکون و هل یمکن و امر الامر، یعنی هل یمکن انشاء الحکم، جعل الحکم توسط آمر و قانونگذار. آیا انشاء، وضع، جعل، امر، امر در مرحله انشاء ممکن است در حالی که امر کننده علم به انتفاع شرط امر دارد؟ خب شرطهی یعنی شرط الامر، منتها منظور از امر اینجا امر در مرتبه فعلیت. پس چنه بحث از تأثیر گذاری علم آمر به انتفاع شرط امر در فعلیت امر در حین انشاء حکم و امر، دقت کردید چی شد؟ هل یجوز للآمر، هل یجوز هل یجوز امر الامر مع علمه به انتفاع شرطه، یعنی هل یمکنو امر الامر در مقام انشاء، اون وقتی که داره قانون وضع میکنه، اون وقتی که داره جعل میکنه، اون وقتی که عرض به حضور شما قانون گذاری میکند، آیا اگر بداند که شرایط امر در مقام فعلیت فراهم نیست، میتونه امر بکنه یا نه؟ یعنی الان فرض بفرمایید، الان من حالا اینو در مورد یک قانونگذار عادی میگم، این بحث کلیه، در مورد شارع هم این قابل تصویره. الان فرض کنید یک قانونگذاری مثل این مجالس قانونگذاری در حال بحثن، میخوان یه قانونی رو تصویب کنن، یا یه حاکمی الان میخواد یه دستوری بده و یک قانونی را تصویب بکنه، این قانونگذار یا قانونگذاران میدانند که مثلا این قانون که میخواد سال آینده اجرا بشه، اون شرایطی که درش قرار دادن، اون شرایطی که باعث فعلیت این قانون میشه، محقق نخواهد شد. آیا بازم میتونن مبادرت به وضع قانون بکنن یا نه؟ معلوم شد سوال چیه؟ الان میدونن بابا سال دیگه این موقع این قانون اجرا شدنی نیست، چون مرحله انشاء یعنی مرحله وضع و جعل و قانون گذاری، مرحله فعلیت یعنی مرحله عمل و اجرا. اگر قانون گذار در مقام جعل و وضع بداند یه شرطی از شرایط این قانون در مقام عمل تحقق پیدا نمی کنه، بازم می تونه قانون وضع کنه. فرضم اینه که اون شرط، شرط عملی شدن و اجرایی شدنه. مثلا فرض کنید میگه اگر فلان اتفاق افتاد، قانونگذار اینجوری میگه، میگه اگر عدد طلاب سال آینده به مثلا فلان قدر رسید، یه شرطی میذاره، همه باید این کار را انجام بدهند، در حالی که میداند یقینا عدد طلاب به اون مقدار نمیرسه. با علم به انتفاع شرط امر میتواند امر بکنه؟ آقای آخوند در کفایه میفرماید این عنوان اینجوری تصحیح میشه، درسته، با تفکیک بین مرحله امر، با تفکیک بین این که بگیم در یک کلمه این عنوان ناظر به امر در مقام انشاء و وضع و کلمه دیگر ناظر به مقام فعلیت و عمله، درست، هر دو امره، تو هر دو کلمه امر آمده. امر الامر یعنی امر آمر در مقام انشاء، یعنی هنگام قانونگذاری، هنگام وز. اون وقت شرطهی که ضمیرش به امر برمیگرده میشه شرط الامر. شرط الامر هم یعنی چی؟ یعنی فعلیت. اون امر ناظر به فعلیت، اون ضمیری که به کلمه امر میخوره منظورش از امر مقام فعلیت امره. این کلمه امر که در ابتدای عنوان آمده ناظر به مقام انشاءه. توضیحش هم من دادم، یعنی در واقع میخوان اینو بگم که وقتی آمر یقین دارد و علم دارد شرط امر در مقام عمل محقق نمیشه، یعنی میدانه این زمینه اجرا پیدا نمی کنه، میدانه این قانون اجرا شدنی نیست، آیا میتواند معذالک با علم به انتفاع شرط امر در مرحله فعلیت بازم امر بکنه، قانون جعل کنه، وضع کنه؟ این عنوان بحثه. بعد خود مرحوم آقای آخوند می فرماید اگر ما عنوان بحث را این گونه قرار بدهیم، خب معلوم میشه که آیا ممکنه یا نه؟ ها؟ ایشون میگه بله، ما قائل به جوازیم. مولا میتونه امر بکنه با این که میداند زمینه اجراء امرش تحقق پیدا نمی کنه. ما قائل به امکانیم، ما قائل به جوازیم. چرا؟ نه باشه، نه شما الان میگه میدونی این شدنی نیست اما بازم دستور بدی این کارو بکنی. نه خیلی، نه یه کلمه دقت کنید. نه نه اصلا الان بگم اصلا مسئله اینه که میفرماید امر کننده، قانونگذار، آمر، جائل همواره غرضش این نیست که مأمورم به در خارج تحقق پیدا کنه. گاهی وقتا برای امتحان امر میکنه، اوامر امتحانی بعضن همینطوره. ببینید ما داریم حرف آقای آخوند رو نقل میکنیم، حالا درسته یا غلطه رو بعد باید بررسی کنیم. آقای آخوند میفرماید در برخی موارد غرض مولا چیه؟ غرض مولا امتحان بندگان است. اصلا قصدش این نیست این مأمورم به در خارج تحقق پیدا کنه، میخواد ببینه این عبد چقدر انقیاد داره، تا چه حدی تسلیمه، چه مقدار حساسیت داره، به تکاپو میفته برای اینکه دستور مولا را امتثال بکنه. گاهی وقتا اینجوریست. خب وقتی مولایی بتواند امر بکنه به غرض امتحان برای سنجش میزان تسلیم و انقیاد بنده نسبت به دستورات خودش، در حالی که امره و یقینم داره تحقق پیدا نمی کنه اما میخواد عبد رو بسنجه، خب اینجا میگه در مانحنفی هم میشه پس با علم به انتفاع شرط امر کنه. بحث در امکانه ها، حالا اینکه چه فایده داره، خب فایدهش همین مثلا ممکنه این باشه، همین امتحان عبد. لذا با این تفسیری که مرحوم آقای آخوند کردن میگه قانونگذار میتواند در مقام جعل و وضع قانون برای با علم به این که میداند شرط امرش محقق نمیشه در مرحله فعلیت، اما معذالک امر بکند و این هیچ مانعی نداره. کفایه جلد 1 صفحه 220 و صفحه 221. حالا چی میفرمایید شما آقا؟ نه چه بده؟ نه چرا؟ نه نه اینکه تغییر بده، بس اینه که خودش اصلا میتونه امر بکنه، اصلا با علم به این که این زمینه اجرا ندارد، شما یقین داری این اصلا نمیتونه اجرایی بشه به هر دلیل، میتونه امر بکنی؟ نه خب چه پهمون یعنی چی؟ بالاخره ما هم ببینیم امکان هست یا نیست. امکان داره قانون گذار با علم به انتفاع شرط امر حکم بکنه و امر بکنه یا نه؟ پس امتحان برای چیه؟ اونم یه غرض عقلایی. مگه غرض عقلایی همش اینه که این امر توسط مأمور به در خارج محقق بشه؟ نه آقا جون، مثل امر خداوند به ابراهیم برای ذبح اسماعیل، اون خدا میدونست این امر به هر حال انجام نمیشه. نه ببین، این که این اب پا میشه میره به دنبال انجام دادنش، این بالاخره میخواد نشون بده در هر شرایطی خدا میخواد اینو امتحان کنه. نه قرض اصلی نیست، در عوامر امتحانی شما چی میگید؟ حالا این بله، یعنی این راه حلی است که آقای آخوند اینجا فرموده، حالا باید اینو بررسی کنیم ببینیم درسته یا نه.